بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب، ما در جلسات پیش گفتیم به عنوان مدخل مباحث تفسیری باید به چند مطلب پرداخت. مطلب اولی که به اون پرداختیم گفتیم باید تفسیر رو تعریف کنیم، که وقتی میگیم تفسیر، تفسیر قرآن، دقیقا مقصود از تفسیر قرآن ارائه چه نوع از معانی قرآنی است. گفتیم معانی قرآنی بر سه دسته هستند، یا سه لایه از معانی قرآنی وجود داره. معانی قرآنی لایه اول همون معانی قرآنی است که از ظواهر الفاظ به عنوان معانی مطابقی الفاظ استفاده میشه و لوازم بیانیه بالمعنی الاخص هم تابع همین معانی هست. اون لوازم بیانیه بالمعنی الاخص یعنی وقتی یه لفظی یه معنایی داره، یه چیزی هم لازمه اون معناست، لازمه خیلی روشن بیانش که بدون استدلال به اون معنای لازم میرسیم. مثل کلمه فوق اگر گفتن یعنی پس تحتی هم وجود داره، اگر گفتن اب یعنی ابنی هم وجود داره، اگر گفتن مثلا فرض کنید که زیر یعنی یه بالایی هم وجود داره. اینا معانی لازمه بیانی بلمعنی اخص است. گفتیم وقتی ما میگیم معنای تفسیر قرآن، مراد بیان این دسته از معانی نیست. این دسته از معانی اون معانی ظاهره بیانه لایه اولند که معمولا افراد عادی هم به این معانی پی میبرن. وقتی مثلا آقای بید حلال الله البی، بی حلال است، یعنی حلال الله البی که قرآن میگوید و معنیش نگه بی حلال است. این که بی حلال است، اگه کسی گوه این احل الله یعنی بی حلال است، این تفسیر قرآن نیست. بله، بیان معنای لفظه، درست هم است، تفسیر بهش نمیگه. البته گفتیم این خیلی مهمه و این پایه اون معانی تفسیری خواهد شد. معنی این که میگیم این تفسیر نیست، معنیش این نیست در تفسیر بهش نیاز نداریم. نه خیر، بهش نیاز هست، شدیداً هم بهش نیاز هست، منتها این بیان همون لایه اولای از معانی است. لایه دوم که ما از اون معانی وسطا تعبیر کردیم، گفتیم معانی آیات، همین معانی اولیه، همین معانی لایه اول، اینها مکملات المعانی وجود دارد، برای اینا تکمیل میکنه این معانی رو. مثلا اگه عام میداریم، این عام ممکنه مخصصی داشته باشه، اگر مطلقی داریم ممکنه این مطلق مقیدی داشته باشه، اگر لفظی است که در مجاز به کار رفته ممکنه قرینه‌ای که داله بر مجاز است وجود داشته باشه. اینها مکملات این معانی اولاست و همچنین معانی لازمه بیانه بالمعنی العام، یعنی که بیانه بالمعنی العام یعنی اونم اون لازم هم لازم است که استدلال نیاز نداره، اثبات اون معنای لازم نیاز به دلیل نداره، اما این طور است که به ذهن هر کس میاد. اون معانی لازمی بین رو نخواست به ذهن هر کس میاد. یه گفت فوق یعنی باید تحتی هم وجود داره، یه گفت نمیدونم چپ یعنی راست هم وجود داره. اما این معانی بین هم این طور نیست، تو ذهن هر کس نمیاد. تا کسی تصور نکند اون معنای دوم رو، تصدیق به اون پیدا نمی کند و تصدیق به تلازم پیدا نمی کند. این گفتیم این دسته از معانی ازشون به معانی وسطا تعبیر کردیم. گفتیم بله، بیان این دسته از معانی تفسیره، منطقه آدم تفسیر مرحله اولاست در حقیقت. یه نوع تفسیریست، یه بخش از تفسیر، تفسیر به این معناست. ولذا فرض کنید شما بسیاری از احکام رو که ما از آیات قرآنی استفاده می کنیم، احکام شرعی، احکام فقهیه، خیلی هاشون تفسیر به همین معنای است، تفسیر یعنی یا مقیدات معانی عامه است یا مطلقاتن یا امثالی. قسم سوم از معانی قرآنی گفتیم، اون قسم از معانی است که در این قسم از معانی ما یه معانی داریم که علاوه بر این که باید خود معنای لفظ رو بفهمیم از لفظ، اون معنای دیگر با استدلال و با واسطه به دست میاد، بدون واسطه به دست نمیاد، بی استدلال بدون استدلال باید با استدلال ثابت بشه که اون معنا معنای لازم این لفظه. همه کس نمیفهمد که اون لازمه، حتی اگه تصورش هم بکنه ممکنه تواند بفهمد که اون معنا معنای لازم لفظه. اون لوازم معانی که با استدلال با اون معانی ما میرسیم، اینها معانی قصبا ازشون تعبیر میکنیم یا لایه سبوم از معانی. حالا این واسطه ای گفتیم ما با این واسطه به معانی میرسیم، گاهی این واسطه گفتیم وحی بیانی است، گاهی این واسطه چیه؟ برهان عقلی است، گاهی این واسطه برهان عقلی است. این از بحث اول ما. پس تفسیر معنی شد یعنی چه؟ تفسیر یعنی بیان این دو دسته از معانی، معانی وسطا و معانی قصوا است. منتها اگر بخواهیم ما به این معانی قصوا و وسطا برسیم نیازمند به چی هستیم؟ نیازمندیم به این که معانی الفاظ رو، همون معانی لغوی الفاظ که طبق قواعد لغت ما به اونها میرسیم، باید اونها رو بفهمیم. حالا یه فرمایش دیدی که از دوستان فرمودند که خب همین معانی اولیه رو که این معانی که ما از الفاظ میفهمیم که از اون به ظواهر الفاظ تعبیر میکنیم، خب اینا رو چی گونه میشه به دست آورد؟ منبعش چیست؟ منبع دستیابی به این معانی، این معانی، معانی که از اونها به معانی ظاهره تعبیر میکنیم، این معانی ظاهره منبعش یا وضع است یا استعمال، که به طور مفصل ما در اصول فقه بحث کردیم که این و به اضافه چی؟ به اضافه قواعد رایجه. قواعد رایجه مربوط به ترکیباته. ما یک قواعدی داریم، یعنی یک اصولی در زبان داریم که مربوط به معانی الفاظ، معانی مفردات الفاظ. یه قواعدی داریم برای فهمیدن معانی جمل یا معانی ترکیباتی که در الفاظ وجود دارد. ترکیبات الفاظ رو ما با قواعد لغت به دست میاریم، معانی خود الفاظ رو از طریق تبادر به دست میاریم. قول لغوی، چون قول لغوی از این نظر که قول لغوی کاشف از معنای متبادر لفظه، آدمی که مخواد معنای متبادر لفظ، معنای ظاهر لفظ، این معنای متبادر لفظ همون معنای ظاهر لفظ. متبادر یعنی چی؟ یعنی اون معنایی که کسی که تو یک لغتی بزرگ شده، تو یک ما جامعه‌ای که دارای زبان خاصی است، تو اون جامعه بزرگ شده، شده بخشی از این جامعه‌ای که اهل زبان میشون میگن. هر زبانی یه اهل زبانی داره، هر زبانی مخصوص چیز، مخصوص یه جمعی از مردم هست که نه اهل زبان بهشون گفته میشه. کسی که تو این جامعه بزرگ شده، یه لفظی رو که میشنوه، اون معنایی که به ذهنش میاد از اون لفظ معنای متبادره. حالا اگر خودش اهل زبانه، خودش اهل زبانه، به تبادر مراجعه میکنه، یعنی تبادر خودش، یعنی میگه که اگر لفظی رو شنید از این لفظ چه معنایی به ذهنش میاد، خودش اهل زبانه، این متبادر خودش برای خودش حجت، میگه اینو به شما ظاهر لفظ. اگر نتوانست به این معنی متبادر دست پیدا کنه، یا چون اهل زبان نیست، اگر اهل زبان است، اهل زبانی است که اون لفظی که به کار رفته مربوط به زبان او نیست، مربوط به زمان او نیست، این مال زمانهای قدیمه، احتمال میدهد که متبادر در نزد اهل اون زمان غیر از متبادری باشد که نزد خود اوست یا نزد اهل این زمان. میتونه به قول لغوی مراجعه کند. قول لغوی کاشف از چیز؟ قول لغوی کاشف از معانی متوادره در زمان استعمال میتونه باشه، چون لغوی که میاد معنای لفظ بیان میکند معانی لفظ رو در همون طوری که این لفظ از آغاز به کار بگیری اون معنا رو میرسونده، اون معنا رو به ما میرساند. حالا دیگه اگر آمدیم و یک معنای مثلا مشترک بود، این یه قوانین خودشو داره، اگه یک لفظی معانی مشترکی داشت یا اگر لفظی مترادف بود، این دو لفظ مترادف بودن یا یک لفظ معانی مشترکی داشت، این قواعد داره. قواعد شب این است که باید خب قرینه داشته باشیم. اینم در بلاغت بحث کردیم دیگه، بحث شده است که قرینه ما دو جور داریم، قرینه صارفه داریم، قرینه معینه داریم. اگر لفظ در غیر معنای خودش به کار برده بشه که مجاز ازش تعبیر میکنیم، اینجا قرینه صارفه میخواد. اگر لفظ مشترک است، چند تا معنی داره، برای اینکه معلوم بشه کدام یک از این معانی مراد است، ما احتیاج به قرینه معینه داریم نه قرینه صارفه. یعنی قرینه ای که معین کند که از این معنا کدام یک از این معنا لفظ درش به کار رفته است، قرینه معینه. این قواعد لغت، اون معنایی که بر اساس این قواعد لغت به دست میاد، این معنا رو معنی معنای ظاهر لفظ، معنای ظاهر لفظ. و این معنای ظاهر لفظ تو همه زبان‌ها معانی معینه مشخصه ای هستند. البته ما اشاره به این مطلب هم بکنیم که ما در تمدن غرب سه تهاجم به بنیادهای اصلی تفکر بشر انجام گرفت، یعنی نوع ویرانگری. این که میگن مغول، حمله مغول حمله ویرانگر بود، این حمله از مدت شرقی بود که به سوی ما شد، ما یه حمله ویرانگر دیگری داریم از سوی غرب که از سوی تمدن غربی این حمله ویرانگر انجام گرفت. اون تا این ویرانگری حمله غرب ویرانگری نرمه، نه ویرانگری خشن و ویرانگری سختی که ما در حمله مغول داشتیم. مغول اومد ساختمان رو خراب کرد، آدم رو کشت. اینا که از این طرف آمدن، نه سه نوع ویرانگری داشتن. اینو خوب دقت کنید که البته اینجا یه بحث زیادی هم داره. اولین ویرانگری این بود که اینها آمدن و بنیاد معرفت جهان خارج رو تحت هجمه قرار دادن، که اینکه اصلا ما میتونیم جهان خارج وجود داره اصلا یا نه، این نوع تشکیک به اصلا حرکت تشکیکی. این حرکت های تشکیکی همین تهاجم به بنیادهای تفکر بشر بود. اولا تشکیک در وجود جهان خارج، میدونید که یک جریان فلسفی راه افتادی وقتی فلسفی مثل بارکلی همسال ایشون کسانی که بودن که مثلا گفتن ما کی میگه ما جهان خارجی وجود داریم، هرچی هست ذهن ماست، جز ذهن چیزی وجود نداره. یک نوع تهاجم اینجوری، تشکیک در وجود. نوع دوم تهاجم تشکیک در شناخت بود. حالا جهان خارجی هم وجود داشته باشه، کی گفته ما میتوانیم جهان این خارج رو بشناسیم؟ ما که میبینیم جهان خارج رو، میبینیم آسمانی میبینیم، درختی میبینیم، خورشیدی میبینیم، ماهی میبینیم، کی گفته در خارج ماه و خورشید و ستاره و درخت و زمین و آسمان وجود داره؟ این که این شناخت، این که انسان بتواند بشناسد جهان خارج رو، این رو هم درش تشکیک کردن. و جریان ها نسبیگرایی فلسفی از همینجا رخ داد. هنوز ما بعضی از نسبیت گرایی های فلسفی رو داریم. این نسبیت گرایی شناخت، البته یه نسبیت گرایی شناخت داریم که همین موضوع. این هم جریان دومه. بعد از این جریان دوم، جریان سومی وجود آمد، اون تشکیک در فهم متون. آیا اصلا ما میتونیم زبان دیگر رو بفهمیم که چه میخواد بگه؟ زبان متون دینی رو میتونیم بفهمیم؟ زبان خدا رو میتوانیم بفهمیم؟ نه. قرآن یه لفظیست، معنا رو ما میدیم بهش، خودش هزار تا معنا میتونه داشته باشه. این که میگن مثلا فهم مفسرگرا، یعنی مفسر هر تفسیری که از هر لفظی کرد همون درسته، همون مال خودشه دیگه. ما یه قاعده ثابتی برای فهم معانی نداریم، اصلا الفاظ معانی ثابته ندارن، ولذا فهم مقاصد متکلمین اصلا غیر ممکنه. مقصد متکلمین الهی اینا بیشتر هدفشون زدن دین بود، برای اینکه دین رو بزنند و متون دینی رو از کاربری بیاندازند و کاربرد متون دین رو نابود کنند، اومدن این حرف رو، حرف بسیار مزخرف که با عقل بشر و با وجدان متعارف بشری سازگار نیست. مردم من چگونه با هم زندگی میکنن؟ همه تعامل هایی که در جوامع اتفاق میفته بر مبنای چیه؟ بر مبنای فهم مقاصد متکلمین از الفاظشون. وقتی مردم با هم سخن میگن میگن نمیفهمن مقاصد خودشون رو. معلوم شه الفاظ معانی معینه ای دارند که این معانی معینه باید مقاصد متکلمین باشد. ما یه بحث مفصلی در همین جلد اول اصول فقهمون داریم که اگر دوستان مراجعه کنند بد نیست، که ما اومدیم متعرض شدیم به همین نظریه هرمنوتیکی و نظریات مربوط به هر ثبت که فهم مفسرگرا و نمیتونم منطق فهم و منطق فهم متون و مزخرفترین حرفای بیپایهی که حرفیست که شبه حرفای انسانهای صفیح میمونه. واقعا اینا رو آوردن به عنوان فلسفه و به عنوان اندیشه پیشرفته و اینا بخورده ما دادن، بخورده این جوانای ساده لوح ما دادن و انداختن تو زبونه اینا. نخیر، الفاظ معانی معینه ای دارن، هر لغتی قواعدی دارند و مردم که با هم دیگه سخن میگویند مقاصد خودشون رو از زبان دیگری بر اساس چی؟ بر اساس این قواعد شناخته شده یه همون لغت استفاده میکنند و بر این اثر مترتب میکنند. معاملاتشون بر اساس اینه، خرید و فروششون، برطبط که کارهای قضاییشون، دادگاهاشون، اداراتشون، مراکز تصمیم گیریشون، اسنادشون، مدارکشون، همش بر مبنای چیه؟ بر مبنای این است که میگن الفاظ معانی معینی دارد، قوانینی وجود دارد. برای چی؟ برای فهم معانی الفاظ و فهم مقاصد متکلمین از طریق این معانی قانون وجود داره. فهم معانی الفاظ بر طبق قانون صورت میگیره، بی قانونی نیست. لذا ما گفتیم که علم اصول، اتفاقا علم اصول مبحث الفاظش مبحث مربوط به تبیین همین قوانین فهم است. قوانین فهم که اگر یه متنی نشید بخواید بفهمید مقاصد متکلم رو از خلال این متن، قانون فهم مقاصد متکلمین از الفاظشون چیست؟ این قانون، قانون داره، معیار داره که بر اساس این قانون معانی الفاظ فهمیده میشه. اگر کسی سخنی گفت و این سخن اثر حقوقی برش بار شد، مثلا فرض کنید گفت که این خانه من، این خانه‌ای که من در اون می‌نشینم، این ملک مثلا زیده، اگه هم چیزی گفت، خب زید حق داره تو دادگاه بگیر بله این اقرار کرده که این خانه ملک منه، من خانمو میخوام. دادگاه میگه به نفع زید حکم نمیکنه، خب حکم میکنه دیگه. اون کسی که این اقرار رو کرده بعد نمیتونه بگه آقا نه خیر، من که اقرار کردم منظورم چیز دیگه بود، اصلا این بر اساس قاضی مفسر محوری مطلب رو فهمیده. نم چرفی تاش قبول نمیکنه، میگن این معنای لفظ اینه، طبق قوانین این لفظ این معنا رو میفهمونه. آره تو بگی نه نمیفهمند، خب یا من نمیفهمم، تو برای خودت حرف میزنی. قانون عرف، عرف عقلا برای الفاظ و فهم معانی از الفاظ قوانینی دو هر لغتی، هر لغتی قوانین خودشو داره و البته یه قوانین عامه لغات وجود داره. ما در اصول اون قوانین رو بحث میکنیم که مربوط به همه لغاته، اون قوانین حاکم بر همه زبانها که در همه زبانها اون قوانینی که بر اساس اون قوانین سامعین شنوندگان میفهمند مقاصد متکلمین رو، این قوانین رو ما در اصول بحث میکنیم و اصول فن این همچه کاریست. به هر حال این مربوط به اون بحث اول ما، اون معانی اولا یا معانی مربوط به الفاظ. خب بحث دیگر ما، این فقط مکمل بحث گذشته، تا حالا ما به بحث اول از بحث از مباحث مقدماتی پرداختیم که مربوط به تفسیر یا شرح و تعریف خود تفسیر بود، که تفسیر یعنی چی. ما وقتی می تفسیر قرآن کریم، تفسیر به چه معنی است. بحث دوم ما که باید مباحث مقدماتی است این است که ما منابع این تفسیر، حالا که معلوم شد تفسیر یعنی چی، گفتیم شرح معانی وسطا و معانی قصوا، این تفسیر معانی وسطا توضیح دادیم یعنی معانی قصوا یعنی چی، این تفسیر. خب ما اگر بخوایم این معانی رو به دست بیاریم، منابع فهم این معانی یا به دست آوردن معانی چیست؟ خب سه نوع منبع داریم ما برای این معانی، چه معانی وسطا چه معانی قصوا. منبع اولش خود الفاظ قرآن کریم با استناد به چی؟ به قواعد متعارف فهم معنا در لغت عرب. این منبع اول. منبع اول خود الفاظ قرآن کریم است با کمک گرفتن از چی؟ از قوانین و قواعد فهم معنا در زبان عرب. منبع دوم وحی بیانی است، یعنی اون نص یا اون متنی که از سوی رسول اکرم یا ائمه هدا در شرح معنا یک آیه، چه اون معنایی که مربوط به معانی وسطا باشد که مخصصات و مقیدات و امثال این متون از این قبیل است، یا اون چه مربوط به معانی قصوا باشد که پشت پرده این معانی است. نه التفات نفرمید، ما منبع اول که میگیم خود الفاظ قرآن کریم، خود این الفاظ منبع فهمشیست، منبع فهم معانی اولیه قرآنه. گفتیم منبع، ما نمیگیم که، نگفتیم این تفسیره، ما که گفتیم میگیم منبع تفسیره، یعنی وقتی میخواد یک تفسیر کنید منبعش اینه، منبعش همین الفاظ با همون ظواهر، اینا منبع تفسیر ماست. یعنی وقتی کسی تفسیر میکند، فرض کنید اگه کسی میخواد بیاد لازم غیر بیان یک معنا رو بیان کند که این تفسیره، خب اگه لازم غیر بیان رو میخواد بگه، از کجا این لازم غیر بیان رو تو میگی معنی آیه است؟ میگه که اون حال معنی آیه این رو دارد میگه، اون معنای اولی رو آیه رو بیان میکنه، میگه این اخ لازمش ولو لازم غیر بیانش که با دلیل اثبات میکنه، میگه لازم غیر بیانش این معنی است، برای اون باید به با اون منبع باید باشه. ما بدون به اون منبع که نمیتونیم به معانی وسطا و قصوا دست پیدا کنیم. این یک چیز. یه الفاظ دیگری داریم که اون الفاظ میان به کمک فهم اون معانی الفاظ، حالا معانی چه معانی وسطا چه معانی قصوا، اینا بیان معصوم صلوات الله تعالی، بیانات معصومی. این بیانات درسته که ما همین بیانات معصومی هم اگه بخوام بفهمیم به استناد همون قواعد لغت میفهمیم، اما این قواعد لغت رو نگفتیم منبع، گفتیم الفاظ قرآن کریم خودش یک منبع فهمیست برای چی؟ برای فهم معانی وسطا و قصوا. بعد چیست؟ بعد روایات ماست. البته هم الفاظ قرآن کریم اگه بخوایم بفهمیم، هم روایات رو اگه بخوایم بفهمیم، باید بر چی بفهمیم؟ بر چه اساسی باید بفهمیم؟ بر اساس قواعد فهم معانی از لغت. منبع سوم ما برهان عقلی است، براهین عقلیه که بتوانند کشف از اون معانی غیر ظاهره کنند. یعنی یکی وقتی ما این نگاهی مثلا فرض کنیم، میاد میگه که مثال های زیادی داریم و که میزنیم علی عرش استوا رو ما مثال زدیم، که اگر گفتیم این علی عرش استوا این استواء به چه معنی است، این علل عرش عرش به چه معنی است. ما از برهان عقلی میتونیم کمک بگیریم که این عرش نمیتواند عرش تخت چوبی باشد یا آهنی باشد، عرش جسمانی نیست. خلاصه مراد از این عرش قدرته، مراد از این عرش سلطنته، مراد از عرش ملک است، نه اینکه عرشی باشد مثل عرش بلقیس. ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین، نه عرشها. حالا ما این برهان عقلی رو در مسئله خصوص مثلا عرشها یا اگر اضافه به الله بشه مثل ید الله، اونجا یه چیز دیگه ما میگیم. این بحث بعد میگیم اگر گفت ید الله، اینجا خود اضافه ید به الله معنای ید رو عوض میکنه، به اضافه این که ما خب خدا رو بشناسیم. خدا رو اگر شناختیم که خدا نمیتواند جسم باشد، اون یدی که به الله اضافه میشود خود معنای لفظ عوض میشه اینجا، البته به کمک عقل. ما یه بحثی داریم در اصول، گفتیم گاهی عقل به لفظ معنا میدهد، لذا معنا معنی لفظی است اما به کمک عقل. در ید الله اینجا میگیم که این ید که اضافه به الله میشه، ید الله، این اضافه به ید معنا میده که این ید نمیتونه در جسمانی بشه. گاهی نه، مثلا اضافه لفظ به لفظ دیگری نیست، یه عقل میدهیم، دلیل عقل داریم، دلیل برهان عقلی داریم که این برهان عقلی میاد میگه که معنای این آیه باید این باشه. ما از برهان عقلی، البته برهان عقلی، کمک میگیریم برای دستیابی به معنایی که پشت ظاهر اولیه لفظ قرار داره. این رو حال چرا ادامه بحث پردا پی میگیریم ان شاء الله تعالی. صلی الله علی محمد و آله.